دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
با اعلام ساعت 15 از رادیو اقتصاد از شما دعوت میکنیم برنامه بهارستان رو بشنوید.
جلسه اول
رو تذکرات رو آقای دکتر همونطور که من قبلا هم از
آزمونی بگذاریم
وقت ما تمام شد آقای دلخوش.
آخرین جمله رو اجازه بدید. تذکر قابل واگذاری هست. خیلی
نخیر نخیر. رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی جهت رای گذاره
شماره 17 رو باز کنید.
ما یک مجلس کارا و پویای انشالله داشته باشیم.
بهارستان بسم الله الرحمن الرحیم. مردم ایران سلام. من والی نعمتیان هستم و افتخار دارم همراه با همکارانم در خدمت شما باشیم با بهارستان. مروری بر طرح‌ها، لوایح و تصمیمات مجلس در هفته‌ای که پشت سر گذاشت. این هفته قراره چه موضوعاتی رو تقدیم شما عزیزان بکنیم؟ به بررسی ترک فعل‌های مدیریتی در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی خواهیم پرداخت. نگاهی به نشست دیپلماسی استانی خواهیم داشت. و اقدامات سلبی و ایجابی در بازار سرمایه رو بررسی می‌کنیم. بخش‌های ثابت برنامه بهارستان هم ساختار و تشکیلات مجلس شورای اسلامی و مطالبه مردم حوزه‌های انتخابیه در بخش رویارو، گزارش صحن علنی مجلس و مرور اخبار فراکسیون‌ها و کمیسیون هاست. خب بریم سراغ موضوع اولمون که موضوع اقدامات سلبی و ایجابی در بازار سرمایه است. آقای حجت الله سیدی رئیس سازمان بورس در گفتگو با خانه ملت گفتن که در سازمان بورس اقداماتی از جنبه ایجابی به منظور شفافیت و همچنین از جنبه سلبی اقداماتی در راستای نظارت کامل و برخورد با تخلفات که موجب میشه به حقوق سرمایه گذاران لطمه وارد بشه انجام شده. بریم صحت و سقمش رو از جناب آقای مهرداد باوج لاهوتی نایب رئیس محترم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات بپرسیم. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرکار خانم نعمتی، بنده خدمت جناب عالی همه شنوندگان محترم عرض ادب و سلام دارم خدمتتون هست.
ممنونم. آقای دکتر، یه مشکلی که ما توی بورس داریم این اعتماد سرمایه گذاره، این جذب سرمایه. در واقع واقعا نیازمند اینه که سرمایه گذار اعتماد کنه و اعتماد سرمایه گذار زمانی افزایش پیدا میکنه و زیادتر میشه که این تدابیر لازم برای صیانت از حقوقش انجام بشه، حقوقش حفظ بشه و تو این حوزه بتونه بهش اعتماد بده. بفرمایید که اقدامات جدید سازمان بورس در زمینه شفاف سازی و نظارت چقدر به اعتماد سازی سرمایه گذاران کمک خواهد کرد و آیا نیازی هست که اقدامات بیشتری تو این زمینه انجام بشه، مجلس ورود کنه یا خیر؟
ببینید، امسال ما بر اساس قانون برنامه قرار هست به یک رشد اقتصادی 8% برسیم.
بله.
5.2% از 8% از طریق سرمایه گذاری، 2.8% از طریق بهره وریه. حالا هر دو تا که عرض کردم، هم 5.2 که عرض کردم هم 2.8 گفتم، از نگاه رو ما ببریم همونطور که خود حضرت عالی هم فرمودید از طریق بخش خصوصی. اولا که ما باید بخش خصوصی رو به عنوان یک عامل اقتصادی مهم در کشور باور داشته باشیم. خب ما قابل استدلال داره که توی رسیدن به اون 5.2. حالا درست نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی داریم، توی شرایط تحریم شاید این مقدار درسا امکان جذبش سخته، اما خب الان بالای 8000 میلیارد تومان نقدینگی دست مردم هست.
بله.
همین نقطه کلیدش همین اعتماده هست که حضرت عالی هم اشاره داشتیم بهش. بس یک، ما باید بخش خصوصی رو به عنوان یک عامل اقتصادی مهم باور داشته باشیم. دو، سهم دولت. حالا ما که دولت میگیم، من به اساس قانون اساسی میگم، چون قانون اساسی ما اقتصاد ما رو به سه بخش تقسیم کرده، اقتصاد دولتی، خصوصی، تعاونی ها.
بله.
ولی الان ما اصلا اقتصاد دولتی نداریم، فراتر هست. سهم بخش حاکمیت یا دولت باید در اقتصاد کاهش پیدا بکنه.
آقای دکتر، حالا این بحث بورس رو بیشتر در موردش صحبت کنیم. مجلس لازم نیست ورودی بکنه، اتفاقی بیفته، برای اینکه این اعتماده واقعا برای سرمایه گذار پیش بیاد.
ما دو تا وظیفه داریم، یکی قانون گذاریم، یکم نظارت بر اجرای قانون هست. قبلا تو بورس ما یه مشکلاتی داشتیم، افراد با کوتاه مدت ورود میکردن.
بله.
مثلا یه طرف یه پولی داشت، مثلا تصورش این بود که مثلا اگه این پول وارد بورس کرد، دو ماه دیگه بخواد برداشت بکنه، سه ماه دیگه برداشت بکنه، طبیعتا باید یه سودی الزامن و اجبارن ببره. اگر نبرد مثلا حاکمیت باید بیاد یه جو جبران بکنه. این غلطه. بورس اگر کسی سرمایه گذاری بلند مدت کرد، طبیعتا دچار، حالا ممکن شاخص ها متناسب با معادلات سیاسی، ببینید امروز اقتصاد ما متاسفانه گره خورده تو معادلات سیاسی، مذاکرات روند مثبت خودش رو طی کرد، دلار 30000 تومان اومد پایین. بس خلا امیدواریم که ما هم
انشاءالله
از بعد نظارت نحس و دقت بیشتری داشته باشیم و بورس که انشاءالله مردم با یه اعتماد غریب‌تری بود.
انشاءالله. خیلی ممنونم جناب آقای دکتر مهرداد باوجی لاهوتی، نایب رئیس اول کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، که با برنامه خودتون بهارستان مثل همیشه همراهی کردید. موفق باشید. خدا نگهدارتون.
کمیسیون ها و فراکسیون ها.
خبرهای این هفته مجلس شورای اسلامی. حجت الله سیدی رئیس سازمان بورس گفت روند افزایش ارز معاملات، تعداد معاملات و افزایش تعداد سهامداران فعال روزانه در بورس، مخصوصاً اشخاص حقیقی، نشان دهنده بازگشت اعتماد و افزایش اعتماد است. و محمد جواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، ایجاد پایانه صادراتی می تواند بستری برای صادرات مستمر، اشتغالزایی و ثبات تولید در منطقه باشد. امیر حسین نظری عضو هیئت رئیسه فراکسیون محیط زیست با اشاره به تداوم آلودگی هوای پایتخت در فصل بهار گفت همه مسئولین باید دست به دست هم دهند تا بتوانیم فرایندی در راستای غلبه بر وضعیت موجود تعریف کنیم. و خبر دیگر این که ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در خصوص حضور گسترده سفرای کشورهای حوزه خلیج فارس در شیراز افسود، پهنه جنوب کشور با زیرساختای بندری و دسترسی به مسیرهای تجاری بین المللی فرصتهای بی نظیری برای تقویت صادرات و همینطور تعامل منطقه‌ای در اختیار دارد. و محمد جواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مجلس گفت در مواردی همچون صدور مجوز سردخانه یا لایه‌روبی قنوات نیاز به بودجه مستقیم نیست، بلکه مدیران شهرستانی و استانی باید فعالانه وارد میدان شوند، پیگیری بکنند و همینطور مسئولیت بپذیرند.
رویارو.
خب بریم سراغ بخش رویارو و جناب آقای جعفر قادری، نماینده محترم مردم استان فارس در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون ویژه جهش بر رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی. سلام به شما جناب آقای قادری، وقت شما بخیر.
بله سلام، من هم خدمت سرکارالی باشم از رجمن در سلام وقت بخیر دارم.
ممنونم آقای قادری. شما مردم استان فارس و سالهاست باشون زندگی کردید و نماینده اونها در خانه ملت هستن. این عزیزان مطالبه ای دارن، اجازه بدید بخشی از صحبت عزیزان رو بشنویم، در چند بخش مطالبات رو برای شما مطرح کنیم، شما هم لطف کنید برای ما پاسخ بدید. متشکرم. بخش اول رو بشنویم دوستان.
سلام و درود خدمت شما. میخواستم یه نکته رو بگم، اونم اینه که کلان شهر شیراز و شهر جدید مجاورش صدرا با چالش‌های بسیاری در حوزه مدیریت شهری و خدمات رسانی مواجه است. از نماینده محترم جناب آقای دکتر قادری تقاضای پیگیری داریم. ممنون از شما، روز خوش.
ممنون. آقای دکتر پاسخ شما رو بشنوید.
نگاه کنید، خب مثلا مشکلات به اصطلاح کلان شهرها که تقریبا یه بحث عمومی است، مربوط به شیراز نیست، همه کلان شهرها به نوعی باش مواجه هستن و ما فقط تو زمینه حمل و نقل توسعه خطوط ریلی رو توی شیراز داشتیم تلاش می‌کردیم که انشالله بتونیم خط ریلی شیراز صدرا رو هم انشالله مسبب کنیم و دوبال بکنیم. بحث در حقیقت مسیرهای ارتباطی زمینی و جاده‌ای شیراز، خب آزادراه شیراز قطعات 1-6 برابر داره، 3-1 معاینه انشالله قطعه 7-6 هم به بهره برداری میرسه، قطعه 8 هم انشالله توی هم یک معاینه کلنگزنی میشه. ما جلسه داشتیم راجع به قطعه اول آزادراه شیراز بوشهر، اونم امیدواریم که زودی ببریم دولت و مصوبه بگیریم که انشالله با مشارکت شهرداری شیراز و دفاع وزارت راه انشالله عملیات اجرایی اون شروع بشه. دولینگ اول کمربندی شیراز و تقاطعاتی با ساخته بشه، 3 تقاطع الان در دست اقدام هست، بنابراین براش پیشبینی شده، 2 تقاطع هم که شهرداری داره میساز که انشالله ما با بخش شمال شرق رینگ اول کمربندی شیراز که انشالله اونم میساز یک کار مشارکت بین شهرداری، شرکت خصوصی و وزارت راه انشالله اونم بتونیم سریعتر عملیات اجراییش رو شروع بکنیم. الان تفاهم نامه امضا شده، داره میره دولت که ان شاءالله دولت تایید بکنه عملیات اجرایی شروع بشه که ما رنگ اول رو تکمیل بکنیم. رنگ دوم هم داریم، ماده 23ش رو میگیریم و مطالعات زیست‌محیطیش هم انجام شده، امیدواریم که سریعتر هم مسیر رنگ دوم کمربندی شیراز بخش جنوبیش که از اسکوهک میخوره به سیاه دارنگان به کوار انشالله اون دورتر ماده 23 رو بگیرم، اونم در قالب مشارکتی تعریف کنیم.
اجازه میدید صدای بقیه عزیزان رو هم بشنیم؟ بله. و پاسخ اونها رو بدید. ممنون میشم. احتمال داره که به این موضوعات هم که شما اشاره کردید مرتبط باشه. بله
سلام، همینطور که میدونین شیراز یه شهر قدیمی هست که دارای آثار باستانی و تاریخی زیادیه، همطور ابنیه های مذهبی و گردشگری، اما ساکنین شیراز با مشکلات زیادی مواجه هستند، مثل کمبود خدمات شهری، مسیرها، راهها و جاده ها، همطور مسیرهای دسترسی به این اماکن چه داخل شهر چه اماکن دیدنی، و مهمتر از همه آسیب‌های اجتماعی که اخیراً بیشتر شده. آیا امید بهبودی برای این معضلات هستش؟ متشکرم.
آقای دکتر شما درباره خب راه‌های مواصلاتی استان فارس و به ویژه شهر شیراز صحبت کردید، اما این موردی که ایشون اشاره کردن منتهی میشه به آثار تاریخی خارج از شهر شیراز و یا داخل شهر؟ برای این موارد هم بفرمایید.
استاد دارید که ما از باختای حدود بیش از 22,000 هکتار محدود شهر شیراز، 4,000 هکتارش باخت فرس بوده، از توی باخت فرس 360 هکتارش بافت تاریخی، سر دسترسی به بافت تاریخی، هم اتصال خط 1 به خط 2 که از کوی زهرا به بلوار سیبوی به سمت خط 2 یعنی توی خیابون نادر اون داره کار میشه، مدت اجاره شروع شده که و قصد دسترسی به شاهچراغ و بافت تاریخی رو تسهیل میکنه، یه خط دیگه هم بین دارازن به سمت شاهچراغ و بلوار سپهری، اون هم در دست اقدام، اون هم مدت اجرایی شروع شده و دقیقا توی بافت تاریخ محدودیت های وجود داره، ولی اشاره کردم که در زمینه دسترسی ها هم شهرداری کار خوبی انجام داده و هم به هر حال ما تلاشمون برای اینه که از طریق منابعی که در اختیار وزارت راه هست بتونیم دسترسی به رینگ‌های اول و دوم کمربندی رو انشالله به سرانجام برسونیم. در داخل شهر هم کار خوبی داره انجام میشه، تقاطع غیر همسد که داخل شهرداری انجام شده یا تونل ها و زیرگذرها و روگذرهایی که زده شده، و از اونور هم تلاش بر اینه که با نوسازی ناوگان شهری که دسترسی به مناطق مختلف رو راحت‌تر بکنیم.
خیلی ممنونم جناب آقای قادری، نماینده محترم مردم شیراز و زرقان استان فارس و نایب رئیس محترم کمیسیون اقتصادی، خیلی ممنون با ما همراه بودید.
خواهش می‌کنم.
سلامت باشید. انشالله مطالبات مردم رو همچنان پیگیر باشید و انشالله به سرانجام برسه. خدا نگهدارتون.
انشالله خدا نگهدارتون.
دعوت میکنم از نماینده امضا کنندگان
یک فوریت طرح
تقاضای اعمال ماده 75 را دارد.
نگاهی کوتاه به صحنه علنی مجلس شورای اسلامی.
ما در تحریم هستیم، باید بودجه رو بر اساس شرایط تحریم بنویسن.
حدود و سغور آن را اگر دولت تعیین بکند یه چیزی است، اگر مجلس تعیین بکند مسببه داریم.
صحنه علنی.
خب جناب آقای پیشبهار هم به استدیوی برنامه بهارستان اومدن، با ایشون صحبت میکنیم که ببینیم هفته گذشته در مجلس چه خبر بود. سلام، خیلی خوش آمدید آقای پیشبهار.
خیلی متشکرم، بنده عرض سلام دارم. با افتخار بنده است که در خدمت سرکار و شنوندگان عزیز هستم.
متشکرم. ما هم همچنین.
خب این هفته هم طبق معمول مجلس 3 روز جلسات علنی داشت، علاوه بر کمیسیون هایی که در واقع به صورت تخصصی و ویژه تشکیل شدن با حضور برخی از مقامات اجرایی کشور، رؤسای سازمان ها و نهادها اومدن پاسخ دادن به سوالات نمایندگان، بررسی طرح و لوایحی که در کمیسیون ها در جریان هست. اما جلسات علنی مجلس شورای اسلامی خب طبق معمول یک شنبه ها با نطق پیش از دستور آقای قالیباف شروع شد. خب این هفته در واقع روز مقاومت بود، روز خرمشهر، آزادسازی خرمشهر، و در نطق خودشون رئیس مجلس شورای اسلامی اشاره کردن روز مقاومت و پایداری و آزادسازی خرمشهر و تقدیر کردن از ملت غیور ایران در دفاع از سرزمین اسلامی مو در 8 سال دفاع مقدس، به ویژه مردم خطه خوزستان که جانفشانی کردن در این مدت. خب به یه بحث دیگه‌ای در صحبت‌های آقای قالیباف مربوط به مشکلات برخی از کامیونداران بود که در هفته گذشته پیش اومده بود و حمایت کرد از این عزیزان و تقدیر و تشکر کرد از حضور این عزیزان در عرصه حمل و نقل کشور و به کمیسیون عمران مأموریت داد که در واقع گزارش‌های نظارتی خودش رو نسبت به حل مشکلات این عزیزان تهیه کنه و در جهت رفع مشکلات این عزیزان با دستگاه‌های اجرایی همکاری‌هایی داشته باشن، جلساتی بذارن که این مشکلات انشالله رفع بشه. یه حاشیه جلسه علنی مجلس ما بین بررسی طرحی که از نمایندگان مجلس یه تذکری داد نسبت به اینکه به آقای قالیباف رئیس مجلس که چرا شما قانون عفاف و حجاب رو ابلاغ نمی کنید و در موضع پالرمو در واقع چرا مجلس موضعی نداره و مشخص باید بشه به چه صورتی، که البته آقای قالیباف توضیحات خودشونو دادن و اعلام کردن که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در خصوص لایحه حجاب و عفاف که بعدن به قانون تبدیل شده دیگه، از بنده و مجلس طی نامه خواسته که فعلا در واقع این قانون ابلاغ نشه. و در موضوع پالرمو هم گفت که بحث پالرمو ارتباطی به مجلس 12 نداره، این در مجلس 10 مورد بررسی قرار گرفته. اختلاف نظری بود بین شورای نگهبان و مجلس و مجلس اصرار کرد بر مصوبه خودش، رفت به مجمع تشخیص مصلحت و اونجا مونده بود که اخیراً رئیس جمهور آقای پزشکیان در نامه‌ای به مقام معظم رهبری خواستار بررسی این در واقع لایحه شد که به چرخه بررسی افتاد. 3 جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور اعضای شورای نگهبان تشکیل جلسه دادن، بررسی کردن این لایحه و در نهایت این لایحه به تصویب مجلس رسید. به اطلاع می رسونم که خب مجلس روز یک شنبه باز بررسی لایحه نظام جامع باشگاهداری رو ادامه داد. در مهمترین مصوباتی که روز یک شنبه در قالب این لایحه داشت این بود که مقرر شد که برنامه‌های فرهنگی و ایجاد باشگاه‌ها باید طبق آیین‌نامه وزارت ورزش اجرا بشه و مسئول امور فرهنگی باشگاه‌ها باید به تایید اداره کل ورزش و جوانان هر استان برسه. یه مصوبه هم در قالب این داشتیم که باز تصدیگری دستگاه‌های اجرایی در امر باشگاهداری و تیمداری در ورزش حرفه‌ای ممنوع شد و مجلس مقرر کرد که پرداخت هر گونه وجهی از محل بودجه کل کشور به ورزش حرفه‌ای ممنوع است. خب من اشاره کردم که خب 23 تا ماده داره و ادامه پیدا میکنه در جلسات بعدی مجلس انشالله بررسی این.
بریم سراغ سه‌شنبه و انتخابات و
بله. خب مطلع هستید که 7 خرداد هر سال در واقع روز قانونگذاری هست و روز برگزاری انتخابات سالانه مجلس. این هم بر اون اساس هست که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در 7 خرداد سال 1359 اولین دوره مجلس شورای اسلامی در واقع تشکیل شد.
بله.
حالا هر سال 7 خرداد یک پایه‌ای هست برای برگزاری انتخابات هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی. خب به عنوان اولین دستور روز سه‌شنبه این بحث در مذاکره نمایندگان مجلس قرار گرفت. اول در واقع انتخاب رئیس مطرح شد. برای این امر قبلا 6 از نمایندگان ثبت نام کرده بودند که بعد زمانی که می‌خواستن در واقع رأی‌گیری انجام بشه به صورت مخفی با ورقه 4 نفرشون انصراف دادن و 2 نفر موندن، یکی آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و یکی هم آقای احمد راستینه سخنگوی کمیسیون فرهنگی و رأی‌گیری انجام شد. در نهایت آقای قالیباف با 219 رأی برای سال دوم دوره 12 مجلس به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی انتخاب شدند. بله و نوبت به نواب رئیس شد. خب بله. مجلس شورای اسلامی یک نایب رئیس اول باید داشته باشه و یک نایب رئیس دوم که آقایان حاجی بابایی و نیکزاد در این انتخابات هر کدوم 111 تا رأی آوردن، یعنی مساوی
برابر.
بله. حالا زمانی که آرا مساوی میشه باید مجلس به صورت قرعه کشی یکی از این آقایون رو به عنوان نایب رئیس اول و یکی هم به عنوان نایب رئیس دوم انتخاب بشه که در قرعه کشی که صورت گرفت آقای نیکزاد نایب رئیس اول شد و آقای حاجی بابایی نایب رئیس دوم مجلس انتخاب شد و معرفی شد.
به سلامت.
برای انتخاب 6 دبیر هیئت رئیسه 22 نفر ثبت نام کرده بودند که 6 نفر در واقع موفق شدن که آرای نسبی رو کسب کنن. خب برای اینکه برنامه‌مون طولانی نشه من اسامی رو در واقع از روشون رد میشم. 3 نفر هم به عنوان ناظر مجلس انتخاب شدن از 18 نامزدی که ثبت نام کرده بودن. در واقع تکمیل شد هیئت 12 نفره در واقع ریاست مجلس شورای اسلامی، 1 رئیس، 2 نایب رئیس، 6 دبیر و 3 تا ناظر که انشالله برای 1 سال اینا هیئت رئیسه مجلس رو مسئولیتشون رو عهده‌دار خواهم.
خیلی عالی. روز نظارتی نبود سه‌شنبه این هفته؟
چرا، 2 تا گزارش نظارتی هم در واقع قرائت شد. یک گزارش نظارتی مربوط به گزارش کمیسیون اصل 90 بود در خصوص شناسایی و انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های مشمول در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران از سال 1400 تا بهمن سال 1403. یک گزارشی هم بود در خصوص وضعیت تامین برق کشور و مدیریت خاموشی ها که گزارش کمیسیون انرژی مجلس بود که اونم قرائت شد و در این گزارش اعلام شد که در واقع خب مصرف برق در کشور بالا رفته و از مردم خواسته شد که در واقع رعایت کنن در این زمینه. و در بخشی از این گزارش هم اومده بود که ضعف در احداث در واقع واحدهای نیروگاهی جدید یکی از دلایل این هست که یک ناترازی به وجود اومده در این زمینه که ما نتونیم اون زیرساخت‌ها رو تامین کنیم که بتونیم در واقع برق نیروگاه ها، برقهایی که در واقع در بخش خانگی هست رو تامین کنیم و به همین خاطر از مردم عزیزمون خواستن که در مصرف برق صرفه جویی کنن، مدیریت کنن، حالا چه زمینه آب چه در زمینه برق، که انشالله ما تابستان امسال رو به خوبی رد کنیم.
نکته اگر مونده ما میشنویم.
نکته خاصی نیست، فقط روز چهارشنبه را من خدمتون اعلام کنم. خب چهارشنبه مجلس جلسه علنی داشت و نمایندگان مجلس بعد از اینکه مجلس خب حالا حدود یک ساعت یا بیشتر صحنه علنی داشت برای تجدید میثاق و بیعت مجدد با امام خمینی رحمت الله علیه
بله
و شهدای عزیزمون حضور پیدا کردن در معبد مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مزار شهدا و تجدید میثاق کردن که در ادامه راه حضرت امام بتونن در مکان قانونگذاری هم به عنوان قانونگذار هم به عنوان ناظر به مردم عزیز ما خدمت رسیم.
انشاءالله. خیلی هم عالی. متشکرم جناب پیشبهار از گزارشی که ارائه کردی در برنامه بهارستان. انشاءالله هفته آینده باز هم خدمت حضرت عالی باشیم. عید قربان هم هست ولی حتما تشریف بیارید هفته آینده خدمت شما
متشکر.
باشیم و انشاءالله گزارش شما رو بشنویم. متشکرم.
اگر فرصتی باشه حتما.
ممنونم. همچنین موفق باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
گروه سیاسی رادیو اقتصاد تقدیم می کند
بهارستان.
برنامه رادیویی بهارستان مروری بر مهمترین مباحث در مجلس شورای اسلامی.
FM 98 مگاهرتز.
بله، بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های ملی محور دیپلماسی اقتصادی استانی. آقای دکتر ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در نشست دیپلماسی استانی در شیراز تاکید کردند که در شرایط فعلی تحریم ستیزی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های ملی محور راهبردی دیپلماسی اقتصادی استانیه. بیشتر درباره این موضوع با ایشون صحبت کنیم. جناب آقای دکتر عزیزی سلام به شما، وقت شما بخیر، به بهارستان خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان برنامه بهارستان. من در خدمتتون هستم. فکر می‌کنم موضوعی که مورد نظرتون هست در این تماس موضوع دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی استانیه. ببینید، یکی از بحث‌های بسیار مهمی که ما تو کشور داریم دنبال می‌کنیم همراه با پیگیری مسائل و موضوعاتی که به رفع تحریم‌ها باید منتهی بشه، خنثی‌سازی تحریم هاست.
درسته.
موضوع خنثی‌سازی تحریم ها یک موضوع کاملا داخلی است و اگر ما از همه ظرفیت هامون به ویژه ظرفیت های منطقه‌ای استانی خوب استفاده کنیم میتونیم بخش قابل توجهی از این تحریم ها رو در واقع خنثی کنیم و مشکلات مردم رو به حداقل برسونیم. دیپلماسی استانی با محوریت منطقه‌ای که هم سفرای کشورهای ایران اسلامی در کشورهای حاشیه خلیج فارس و هم استانداران استانهای حاشیه خلیج فارس و استانهای مثل فارس، کرمان، اینها همه فرصتهای خوبی بودند که در کنار هم جمع شدن در استان فارس شیراز و با رویکرد جدیدی که وزارت امور خارجه داره دنبال میکنه که البته جزء توافقات ما با آقای وزیر بود در زمان دوران رأی اعتماد که
بله.
دیپلماسی استانی رو به عنوان یک موضوع محوری دنبال کنن. الحمدلله این کار شروع شده، حرکت خوبی است. همینطور که شما هم اشاره کردی که قبلا عرض بنده بود، این رویکرد تحریم ستیزی یکیش استفاده از همین ظرفیت هاست که ما بیایم استانداران و استانهای مرزی، سفرهای کشورهای، سفرهای ایران اسلامی در کشورهای منطقه رو دور هم جمع کنیم، مدیران، مسئولین، وزیر امور خارجه، دستگاه‌های مختلف، همه ببینیم توانمون رو پای کار بیاریم تا بتونیم انشاءالله با این دیپلماسی استانی با روی کرده منطقه‌ای، با هم افزایی، با مشارکت، با ارتقا